Father, and Son, they think and hope for me.
That's good. That would be good. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه یزید
این نمایت دو در باید این نمایت در به حال که هست از شهر آشوب نقل کرده این دسته
نداره برد
نه
یه روایت مفصله ابن شهرآشوب اونی که نقل کرده راجب ابن با امام هادی هر دوش از امام
هست
اول حسن سالس با امام هادیه
اول حسن سالس مطلق
همون اصلا فتح با امام هادی بوده کجا؟
حسن آقای هادی من اول حسن
نه اول حسن رضا بوده بعد در اینجا از رضا مطالبی که در اینجا از مشترکه با اونجا ولی این اضافات هم داره چیزایی هم داره که در اونجا نیست من یار نمیدونم که تقلید شده برای رباتشون اشکار داشته تفاوت که داره در کار
چون من هم روایت من به نظر میرسید روایت ابن شهرآشوبی که از شاید که من یاد داشتم کرده بودم سالها قبل که میاد و راجب مؤمن سوال میکنه و راجب مطالب خیلی عالی در اون روایت هست این حرفا یا آمدن جلو حضرت فرمودن که سرم آمدن بیدم داره حضرت یه چیزی میگه که من عطا الله یطاع اما نیاد شب الله یه تقا این هست و این مال ابن شهرآشوبه
این هم شهرآشوب دیدن هم
تو بهار هم هست اوکی به اصطلاح من
جلده بالا 67
دیده باشه
ولی در توحید که هم بهار هم یه تیکه شده در نفکره من مفصلش در توحید هست که شهر مرون سید چیه شاب شهر در شهر توحید شده در اونجا میدن به امام رضا رو محصول کرده هم توحید هم خود شهر توحید
یعنی رضا داره
رضا
حالا من اینو مثلا مراجعه میکنم من خیال میکردم این از همون امام هادی است در توحید رابطه مشیته نیست
چرا هست؟
هست، بله او باید باشه در شهرآشوب نیست، درست کنم، در او باید اون نیست، این باید باشه
ما دیگه تا درس نبودیم، سوال دیگه چجوری میشه برای خالقان به اراده مشیته میشه در اون خالقان در مقام تجلی نسول یک مشیته بیشتر نداره و چه ثمره ای داره اراده هست وقتی در خالقان حکمی برای اراده هست
در هر صورت اراده تشریعی هست که اراده تشریعی رو اراده عزم میگه
میگم چه تأثیری داره
مثلا
خون چه تأثیری
داره فرزن
نه نمی کرد آدم حکمش رو میکرد نه یا میکرد آدم حکمش رو میکرد یا در مورد حضرت ابراهیم رو بیزر بکش حالا به تو فهم من بحث امتحان نیست امتحان نیست خود خداوند تجربیش به اصول
هست خب این در صورت نظام عالم و نظام تشریع دیگه نمیشه که بگیم که تشریع نباشه وقتی تشریع نباشه خود رو انجام میده هر
چیزی خب چیزی چه اثری داره ما میگیم در عالم که تکوینه یعنی اونی که در خارج متفکر میشه داده حد میشه و تشریع هم ذره تاثیر نداره چون تجلی تجلیه
خب این جنبه خلقیش شما دارید ربیشو دارید نگاه میکنید اما یه جنبه خلقی دارید جنبه خلقی همون جهتی است که انسان به خود میگیرد و به خود نسبت میده این جنبه خلقی است لازمه جنبه خلقی تشدید نباید تحقیق باشه این همین که شما الان در خود میبینید و به خود مطلب را نسبت میدهید و میگید من این کارو کردم و میکنم این کردم و میکنم که از خود میبینید گرچه اراده و مشیت ولی این مبتنی و یه تکلیف باید باشه یا نباشه ثمره فقط ثمره در مقام فقط فعلیت دیگه، رسیدن تمام استعدادها به فعلیت اینه فقط.
چه رسیدن شد مثلا طرف شخصی که مهمور شده از توی و عمل نمیتونه بکنه در واقع
دیگه عمل نمیکنه ای در کار نیست
با هم،
یعنی فقط یک حقیقته و میخواد عمل کنه، اون حقیقت بر اساس تشریح.
فقط تشریح میتونه بگیم که ایشون اومده تشریح اومده میکنه به خودش اشکار است.
خب بله
در حقیقت همین نسبت رو باید برداره.
نسبت رو بله دیگه، اصلا فرق رو عرض کردن که فقط تمام تفاوت در علم است. ما حقیقت مسئله فرق نمی کنه. در عارف اون علم متحقق است و در جاهل علم متحقق است. فقط همین. منتها از نقطه نظر حالا این اصطلاح، این استناد امور به جنبه ربی، این استناد رو امروز تمام بکنیم. امروز قرار بود خلقی رو به صورت جنبه خلقی رو بیان بگیم، ولی من دیدم که هنوز ادله نقلی در اینجا نیامده. ادله نقلیش هم تمام بکنیم، وقت بعد انشالله در جنبه خلقی میگیم.
اراده تشریعی از کجا ناشی میشه؟
بله مشیت
یک
مشیت حقه، ولی کن تشریع هم داخل در اون مشیت حقه. فهم نمی‌کنی؟
تکوین
خود
خدا تجلی که در مقام تعیون اول بدن به تشریع هم بیاد از کجا در
میگیم؟ ببینید
طول یا عرض
ببینید یک عالم داریم به نام عالم مصالح و مفاسد و ملاکات. یعنی اگر شما این کار رو انجام بدهید، همونطور که در بحث‌های گذشته عرض شد که این عالم ملاکات جزو عالم قوانین قضا و قدر الهی است، اگر شما این کار رو انجام بدید نتیجهش این، اگر اونو انجام بدید نتیجهش اون، اونو میگن اراده عزم نه اراده حتم. این در طوله، یعنی این منتها این کیفیتش و بروزش به صورت چی؟ به صورت تکلیفه. اگر شما صله رحم کردی طول عمر پیدا میکنی، اگر صله رحم نکردی این عرض میشود که قصر عمر پیدا میکنی، اگر انفاق بر فقیر کردی این مرض و گرفتاری از تو رفع میشه، اگر یه مریض گرفتاری آمد به او جواب رد دادی برات پیدا میشه. این عالم عالم ملاکاته، این عالم جزء تکوینه، درست شد؟ اینو بهش میگیم عالم تکوین. بر اساس عالم تکوین تشریع جلب میشه، میگن خب بسیار خب، پس امر به ایثار میاد، امر به انفاق میاد، امر به صلات میاد، امر به از میشاد که زیارت مرزان میاد، عیادت مرزان میاد، این امرها میاد، نهی از ظلم میاد، نهی از کدورت میاد، نهی از غیبت میاد، نهی از این عالم عالم ملاکاته که خود عالم ملاکات هم مسائل تکوینه دیگه، تشریع که نیست، جهت تکوینه. یعنی در ارتباط و نظم بین عالم این ملاکات در اینجا حاکمه و این ملاکات در اثر تضاربشون با هم بالاخره تقدیر را این ملاکات تعیین میکنن. بالاخره شما یا بلند میشید میرید عیادت مریض یا نمیرید، درست شد؟ اگر رفتی این یه اثری در اون جنبه قدر قرار میگه، اگر نرفتی یک اثر دیگری قرار داده میشه، یک ملاک دیگری در اینجا جایگزین میشه. بر اساس این ملاک چی میاد؟ عرض میشود که تشریع میاد. پس عالم ملاکات را میگن عالم چی؟ عالم عالم عزم میگن، عالم ملاکات عزم تکوینه، ولی منشأ برای تکلیفه. این عالم عالم عزم، عالم حتم عبارت از ترتیب این ملاکات. یعنی بالاخره این عبد و این شخص باید کدام یک از اینها رو انجام بده، اون میشه حتم. پس حتم و عزم اینها با هم دیگه منافاتی ندارن. حتم عبارت از اون مشیت مطلقه خدا، عزم عبارت است از ملاکات و عالم تقادیر، چون عالم تقادیر اون مشیت حتم را در خارج به منصه بروز و ظهور میرسانه. حالا اینی که خدا به شیطان به عرض میشود که عرض میشود که چیز گفته که به آدم و حوا گفته که از این گندم نخورید، این از گندم نخورید، نه اینکه بهشون بگه فرض کنید که من با مثال ای آدم و ای حوا فرض کنید که من اراده کردم، من اراده کردم بر این که شما از میشود حضورتون که از این گندم بخورید. در عین اینکه اراده کردم از این گندم بخورید، در عین حال میگم نخورید. خب این که تناقض میشه، هیچ کسی هم چه حرفی رو نمیزنه که در عین اینکه اون جمع اراده از میشود که حتم به صورت تشریع بخواد بیاد و بگه بخورید، همینطور اراده عزم به صورت تشریع دراد و بگه نخورید، اون دو تا با هم دیگه تناقض پیدا میکنن. پس در اینجا قضیه چیه؟ قضیه این است که یه اراده حتمی داره که به کسی نمیگه، میگه اون اراده حتم مال خودمه که آیا این عمد در خارج انجام بگیرد یا نگیرد اون کسی نمیدونه. خب اونی که میدونن چیه؟ اون عالم ملاکاته. از این گندم بخوری میری بیرون، از این گندم نخوری نمیری بیرون. پس در اینجا یه نهی از اینجا چیه؟ انتزاع میشه. اون نهی لا تأکل من هذه شجره است، درست شد؟ این نهی که میگه لا تأکل من هذه شجره بر اساس چیه؟ بر اساس ملاکاتی است که در اینجا وجود داره، مصالح و مفاسد نفس الامریه است که در اینجا وجود داره. خوردن از گندم یعنی بیرون رفتن از چی؟ بیرون رفتن از جنت. حالا این عرض می شود که آدم و حوا در اینجا چه کنن؟ این امر یا نهی نسبت به اکل شجره، این نهی شجره در وجود اینا هست، می دونن ملاک براشون هست، خوردن این است و نخوردن او چه اون است. خب این نهی عبارت چیه؟ نهی عزمی است. اراده عزمی است. اراده منتها چیه؟ اراده نفی است. اراده نفی عزمی منتزع از چیست؟ از ملاکه. اصلا لازم نیست خدا بیاد یا این کارو بکنه نکنه، میگه من این سری ملاکات رو در جلو قرار میدم، اصلا خدا میشینم کنار، شما اینجا میشینی انتظام میکنی، امر از این انتظام میکنی، نهی از این انتظام میکنی، استحباب از این انتظام میکنی، کراهت از این انتظام میکنی، ابهار از این انتظام میکنی، بر اساس ملاکاتی داری. اینو میگیم اراده عزم. پس شما در اینجا خودت اومدی در اینجا داری انتزاع کردی. یعنی مفاهیم احکام خمسه عبارت است از چی؟ از انتزاع ملاکاتی که لذا در اینجا امر میاد، وقتی ملاک عوض میشه نهی به جاش میاد و لازم نیست خدا بگه. خدا میگه من فقط اینو میذارم، انقاض غریق فرض کنید که چیه؟ دارای این ملاکاتی. وقتی که به شما گفتن شما میگید پس واجبه. قتل نفس عقوبت از میشود که مؤبده داره، شما میگید آه پس حرامه. صلات از میشود که نهیش ترک صلات عقاب داره، خدا نمیگه به شما نماز بخون، شما یه مفهوم انتظار میکنید ها پس واجبه، درست شد؟ روزه اتیانش موجب رضای خداست و ترکش موجب چیه؟ عقاب است، شما انتظار میکنید پس واجبه. حج دارای این خصوصیاته، واجبه. اینا یه چیزاییست که ما انتظار میکنیم. حالا خدا برای خاطر اینکه ما رو راحت کرده خودش میاد چیکار میکنه؟ این تکالیف را به نمایندگی از ملاکات میاد تکالیف رو بیان میکنه، درست شد؟ به نمایندگی از ملاکات. یعنی در واقع وقتی که به تکالیف نگاه میکنیم، یعنی انتظاریاتی که ما باید زحمتش رو بکشیم این انتظاریات رو در بیاریم از توی ملاکات، این انتظاریات خود خدا اومده گفته آقا صل حج صوم نمیدونم فرض کنید که زکو و عد میشود که و امثال ذالک، درست شد؟ و این اوامر و این نواهی این میشه اراده از. حالا این اوامر و نواهی آمد، حالا شخص انجام میده یا نمیده، اینجا باید بریم سراغ اراده حتم. حتم به چی تعلق گرفته؟ پس بنابرای این ها من دیگه منافاتی چیه؟ ندارن. یعنی که مثل که خب یا آدم دیوانه هم چه حرفی میزنی؟ از یه طرف میگه بکن، از یه طرف میگه نکن. بکنش اراده فرض کنید که عزمه، نکنش اراده چی؟ حتمه. خدا که نمیاد میگه بکن نکن، اون حتم رو از خودش نگه داشته، میگه من خودم میدونم. از اون طرف این سری ملاکات هم قرار دادن در نظام چی؟ در این نظام. از این ملاکات هم یه امر و نهی انتظار میشه. انتظار این امر و نهی میشه چی؟ اراده عزم. روشن شد؟
اراده حتم اونجور قرار داده، شاکله اون شخص اونجور قرار
داده، اون فعل اونجور انجام داده. بحث شاکله اصلا شما چرا خواهد مطرح کنید؟ ما اصلا به شاکله این حرفا کاری نداریم. بحث شاکله رو به اصطلاح کردیم و صحبتش هم بعد میایم به اصطلاح انجام میدیم. این که اراده حتم او هست،
من حضرت آدم رفت بگم رو خورد، نه اراده حتم خوردن بود، درسته؟ این شوری رفت طرف اون گند و چون اراده حتم اونجور بود، اینم رفت به طرف خورد.
بله بله، ما همینو میگیم،
یعنی تجلی خود خداست بازم حضرت آدم که و ظهور کرد در این که این باید بره بخوره.
اشکال نداره، چه اشکال داره؟ شما تایید ما میکنید یا خلاصه برید؟ نه، اونم همینطوره، درسته. وقتی که آدم از میشاد که به سمت او میره، ما باید این اراده حد به چی تعلق گرفته؟ اگه به خودن تعلق گرفته، آدم که این چی به لجد آدم نمیتونه نخوره. کی میتونه زی همچین از میشاد که اگه گندم نمیخواد که ما اینجا دوره هم جمع نبودیم، این گندم ها رو خود که ما آمدیم. عرض کنم که این آیاتی در قرآن هست که این آیات دلالت بر مشیت مطلقه حق و تقدمی و مشیت تقدمیه او بر مشیت های از می شود که سایر افراد دارد. یکی از اون آیات از می شود که سوره انعام است، و حاجه و قومه قالت حاجونی فی الله و قد هدانی ولا اخاف ما تشرکونه به الا ان یشاء ربی شیئا و سع ربی کل شیء من افراد ذکر. در اینجا میفهمد که ولا اخاف ما تشرکونه، من نمیترسم از اون چیزی که شما از شرک شما، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر اینکه خداوند یه چیزی را مقدر بکند و او بخواهد. یعنی در اونجا خلاصه جا جای مشیت خداوند متعال است. یکی عرض میشود که همین سوره انعام عرض میشود که ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمنا الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا یؤمنون الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. در اینجا عرض میشود که انزال ملائکه، تکلم موتا و حشر همه امم گذشته را عرض میشود که این موجب ایمان نمیداند مگر اینکه مشیت خدا تعلق بر ایمان میده. ما کانو لیؤمنو الا ان یشاء الله، یعنی اگر ملائکه بیان، اگر موتا با اینها تکلم کنه، اگر تمام افرادی که از امم گذشته رفتن و بیان و خبر بدن که در اونجا چه خبر بوده، این بدون مشیت خداوند اینها ایمان نمیارن. خب اینم در اینجا اثبات میکنه که ایمان و عدم ایمان این به مشیت خداوند مربوطه. آیه سوم قد افترینا، ببینید در اینجا این نیستش که توفیق را خدا میده این شخص ایمان میاره، نه، مستقیما میگوید ما کانو لیؤمنو الا ان یشاء الله، ایمان نمیارن مگر اینکه چیه؟ مشیت خدا باشه. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ادمشات ملتکم بعد از نجانا الله منها و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله، و امکان ندارد که ما برگردیم در این ملت و ادمشات که تحرم به اصطلاح بعد از هجره اختیار بکنیم و به قهقرا برگردیم الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. باز در اینجا استناد به مشیت الله داده شده به عنوان مطلق. آیه دیگر در سوره انسان آیه 30 می‌فرماید که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. مشیت شما بعد از متأخر است طبعا از مشیت الهی، نه اینکه بعد. آیه در اینجا این است و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اون چرا که شما می‌خواهید اون چراست که او می‌خواهد، نه اینکه بعد از اینکه او خواست شما میخواهید. و ما تشاؤون، شما نمیخواهید الا مشیت او را، مشیت اوست که در این نفوس جریان پیدا می کند و ظهور پیدا می کند. و این آیه بسیار صریح. عرض کنم حضورتون که اینها آیاتی است که دلالت بر استناد مشیت به ابوشاعت خداوند متعال میکنه و دیگر ما نمیخوایم بریم تو بحث های کذا و کذا که مشیت رو تعبیر کنن که نمیدونن بعد از مشیت انسان نمیدونن از این حرفایی که خیلی متداوله، اصلا صحبت زدنش دیگه اینجا فایده نداره. آیات صراحتا دلالت بر این مسئله داره و این آیات هم با ادله عقلیه موافق است. یکی از آیاتی که دلالت میکنه که امور مستند به پروردگار است این آیه است: و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اگر بخوایم یک قریه ای را هلاک کنید به اون افراد مترف و به اصطلاح خوشگذران و مترفه عرض می شود که با اونها امر می کنید، یعنی ارادمون تعلق می گیرد که عبارت است این امرنا، این دیگه امر حتمه، این لا امر عزمه. ففسق و فیها، اینها فسق می کنند، فحق علیه القول عرض می شود که فدمرنا ها تدمیرا. وقتی که فسق کردن دیگر حجت بر اونها تمام میشه و ما چپشون می کنیم. این عرض کنم که در اینجا مطلب را از می شود که میبره روی اراده مطلقه حق. یه قبل از این که این قریه اصلا گناه بکنن اراده و مشیت ما بر حلاق تعلق میگیره، همه گناه که نگردن. و ازا اردنا ان نهلک قریتن، به چه دلیل؟ به دلیل فسق، فسقی هم رو انجام ندادن. و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفی ها، به مترفی نشون میگیم خب حالا بیاید شما فسق کنید. خب اینا فسق میکنن، بقیه هم که خب به دنبال اینها آلوده میشن، امر و نهی هم که تو کار نیست، امر و نهی از منکر فحق علیه القول میشه فدمنا که تدمیرا. و این از اون آیاتی است که به قول مرحوم آقا میفرمودن بند استخوان های انسان را به لرزه در میاره. این هم در اینجا عرض کنم حضورتون که دلالت بر مشیت و اراده مطلق حق میکند بدون واسطه شیء دیگر. منتها صحبت در این است که چون خداوند متعال هلاکت را در نظام مستند به عالم ملاکات قرار داده است، اون اراده حتم را با توافق با اراده عزم در اینجا عرض کنم حضورتون که به کار میگیرد و به کار میگیرد. عرض میشود که یه آیه دیگر هست: ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. بله بله. نه کی گفت؟ بله پس نه دیگه، اون اراده خدا، ارادهش تعلق گرفته این قوم رو هلاک کنه، به ما مربوط نیست. چطور اگه خدا تعلق میگرفت یه قومی را زنده کنه ما میگفتیم چرا؟ یه حسنی با یه سغرایی ازدواج میکنه یه زیدی در میاد، چون میگی چرا؟ همونجا مگه رفتن بده؟ کی میگه بده؟ نه حل حل که بمیره، نه بمیرن حرکت پیدا بسن. ها او فسق او علت از اون شود که این رفتن دیگه، بله معنای عذاب به اصطلاح یه معنای دیگه است، معنای رفتن. ببینید وقتی که یه قریه ای را ما میخواییم هلاک بکنیم یعنی اینها را بله با عذاب از این دنیا ببریم. حالا این مسئله بهشت و قیامت و جهنم و اینها یه به اصطلاح مطلب دیگه است، اون به اصطلاح حرف دیگه است. عرض کردم در بحث دیروز فقط جنبه ربی این قضیه ما بیان کردیم، هنوز به جنبه خلقیش نرسیدیم. و امروز به دوباره بحث دیروز این بود که در مقام اختیار، اختیار فقط به تعین طرفین گفته نمیشه. اون حالتی که در انسان است که انسان در اون حالت خود را بین طرفین میبیند به اون میگن اختیار. اون حالت ها با اون اختیار دیگه معنا نداره دست انسان باشه. اون اختیار آمده، بخوایم نخوایم آمده. یکی از دو طرف را ما بخوایم اختیار بکنیم، اون چیه؟ اون یه مطلب دیگه است. ولی این حالت بین دو طرف یا بین اطراف گیر کردن دیگه در اختیار انسان چیه؟ دیگه در اختیار انسان نیست. وقتی در اختیار انسان نشد، پس از کجا آمده؟ این از یه جای دیگر آمده. پس وقتی که این از یک جا دیگر آمد در انسان، خود نفس قضیه آمد، معلول او که مستند به او، چطور این از انسانه؟ وقتی که خود امر و خود فعل از انسان است و انسان این را انجام میدهد، پس بنابراین اون چه که جنبه معلول دارد به نسبت به این که اختیار طرفین باشه، تعیینی که دو طرف باشه، اون چطور دست انسان؟ آیا معنا داره اون دست انسان باشه؟ چون بالاخره اختیار هر دو طرفین مستند به این حال درونی است و این حال درونی است که یکی از دو طرف را اختیار میکنه. این جنبه علیت دارد به نسبت به خود، البته اگر سوارف خارجی نباشه. پس بنابراین اون حالی که جنبه اختیاری برای انسان ندارد، اون نمیشه خودش مستند به اختیار باشه دیگه، چون در اونجا دیگه مسئله چیه تمام میشه. و انسان وقتی که میبینه این حال بدون اختیار انسان آمده است، پس بنابراین خود معلول او هم بدون اختیار انجام خواهد گرفت، یعنی با اختیار انجام خواهد گرفت، منتها اختیاری که اختیار او چیه نیست. به عبارت دیگر این اختیار و بین طرفین بودن از عالم بالا وقتی که نزول کرده در این نفس، اون اختیاری که آمده در این نفس نزول کرده، آیا امکان داره بگیم که آیا در اینجا ایستاده خود این طواف طرفین رو برای انسان آورده؟ اما تعیین یکی از این دوتا که باز منوط است به این از می شود که تردد طرفین، اون از انسان دیگه نیست، دیگه خلاف دیگه، تخلف علت از معلول میشه.
این دیگه اختیار نیست مثلا، این دیگه اختیار نیست. پس اینو چه نقشی داره که مساوات طرفین، این که مساوات شده؟
ببینید این یه وقت در بحث، در بحث جبر و در بحث عرض کنم حضورتون که اکراه و امثال ذالک که عرض کردیم، این بود که طرف تساوی طرفینی در وجود خود نمیبینه، داره راه میره، اینجا گردنشو میگیرن از این طرف میبرن، اصلا تفکر این که از این طرف هم بره یا نره براش نبود، اینو میگیم جبر. ولی در مسئله اکراه گفتیم در اونجا از کنم حضورتون که اختیار هست، البته اون برگشتش باز به از کردیم به جبر بود، لذا از مشاهد که رفعن امتی در اونجا میاد. و در بحث اکراه ما در اونجا گفتیم که از مشاهد که تبعات اکراه این حرفا از نقطه نظر شرعی و از نقطه نظر عقلی و اجتماعی و عرفی و همینطور از نقطه نظر عذاب و ثواب اخروی مترتب بر اکراه هست، مثل جبر هیچ فرق نمی کنه الا در بعضی از موارد خاص. و عرض کنم حضورتون که و از همینجا ما میتوانیم به خیلی از مسائل فرسونی که شرعی و اینها عرض کنیم که پی ببریم، عرض کنیم که یه شخصی در خوابه و این فرضی که به صورت در خواب هست بدون اختیار، فرض کنیم که با یک زنی از میشود که نکاحی میکنه، هیچ متوجه نیست، فرض کنیم که نامحرمه، خب این در اینجا آثار شرعی مترتب نمیشه، یعنی از نظر عقوبت و یعنی جنبه نفع در اینجا مترتب نمیشه و چیز نمیکنه. و یا اینکه فرض کنید که شخصی را مجبور کنن، جبر نه اکراه، مجبور بر، حالا من نمیدونم کیفیتی چطوره، مجبور بر نکاح بکنن، و این فرق میکنه تا اکراه بر نکاح کنن. از میشود که گرچه حدیقی چیزا در اینجا میتونیم بگیم که اشهد حضورتون که چیز در اینجا اصلا محقق نمیشه، یعنی آثار نکاح در اینجا محقق نمیشه، حرمت در اینجا نمیاد و امثالداری در اینجا اشهد که بار نمیشه. و اختیار در اینجا معناش این است که اون حال از میشود که طرفینی در انسان هست، آل طرفه، منتها معال این بین طرفینی چه، یا به این طرفه یا به این دیگه، معال این خب معال معلولش به همینه، برای
معالشون برایش به نفسه، چون به دفعه ترجیح بلا مرجح که نمیشه، پس باید یکی از احوال طرفین ترجیح داشته، این ترجیح هم برایش باید به نفسشه.
بله درسته، من
هم پس باید هم اختیار نیست، همون طرف مرجح رو
ببینید، بحث اختیار، ببینید بحث اختیاری نیست. شما جبر رو ما چی بگرفتیم؟ اینکه شخص در نفس خود بین طرفینی نبیند، اینو ما میگیم جبر. الان میبیند یا نمیبیند؟ الان میبیند دیگه، یعنی بین طرفینی در نفس خود میبیند. وقتی که بین طرفینی در نفس خود دید، پس بنابراین احد طرفین را مستند به خود میکنه، استناد به خود میدهد. حالا صحبت در این است که اینی که استناد به خود میدهد آیا غافل است از مبدأ که هم ذات خودش و هم عوارض ذات خودش معلول علت العلل است؟ غافل است که همه مردم غافلن، لذا نسبت به خود میده. اگر غافل نیست از این مسئله، پس بنابراین نه تنها اختیار خود را به اون علت العلل نسبت میده، ذات خودش را به اون علت العلل نسبت میده. یعنی چی؟ یعنی در اینجا ذات واحد که معلول برای علت العلل است، با توجه به جوانب خودش و شوائب خودش و آثار و بروزات خودش، همه اینها معلول برای چی هستن؟ معلول برای علت العلل هستن. نه اینکه ذات معلول برای علت العلل، آثار و افعال او مال خودشه، و نه اینکه آثار و افعال مستند به اوست و این خود را جدای از او می‌بیند. اگر خود را جدای از او دید، که این خب باطله، جدای از اون نمیبینه، یا باید در اینجا هم خود را و هم آثار را مصالح و مفاسد احد و طرفین را انتخاب کردن، اینو میگن چی؟ اینو میگن اختیار. صحبت در این است که این اختیار مستند به این ذاته یا مستند به علت و علله؟ مستند به علت و علله. پس جبری در اینجا وجود چیه؟ نداره. اختیار میشه اختیار واحد و فعل هم میشه فعل واحد، اراده و مشیت هم میشه اراده واحد، پس هم ذات معلول است هم آثار و شوائب ذات معلول. اینی که ما بحث را به این کیفیت داریم مطرح میکنیم به خاطر این است که ما میخوایم خلاصه اونطوری که هست به نظر مطلب بیاد، و الا خب من از اول نمیتونم به اصطلاح اصلا به طور کلی دعوام این بود، دعوام این بود که یعنی به طور کلی در مسائل علمی چیز داشتم، میخواستم اونطوری که خود جایی رو کم نگذارم و مسامحه‌ای نباشه، مجامله‌ای در این میان نباشه، به این کیفیت بله
ریشه یابیش
از میشود که مورد نظر من بود. و حالا خب مطلب به هر کجا خب کشید که خب دیگه اون اصطلاحی بحث دیگریست دیگه. پس از نقطه نظر جنبه امری، همونطوری که عرض شد، هم ذات مستند به علت العلل است و هم آثار و بروزات ذات مستند به علت العلل است.
در واقع میشه گفت دو نحوه ظهور داریم، یک ظهور جبری یک ظهور اختیاری.
یک ظهور جبری بله برای درسته، ظهورات ظهور جبری داریم، ظهور اختیاری داریم، ظهور اکراهی داریم، اینا همه ظهورات ظهورات متفاوته. و اگر ما فرض کنید که بیایم و اراده و مشیت را مستند به خود بدانیم بدون اراده و مشیت اون، با تمام براهین فلسفی ما از توحید افعالی و صفاتی و قاعده علیت و مسئله وجود و وساطت وجود و امثال داره، تمام اینها را همه را باید کنار بگذاریم و قواعد عقلی استثناء بردار نیست.
پس
بله دو مبدع میشه، احسن بله دو مبدع، مبدع خیر داریم مبدع شر داریم و این اصطلاح موادی متفاوته داره.
شنیده عارف که هم ذات رو و هم آثار و شعونات ذات رو از هر تحمیلونه و از هر علت و علت میدونه، دیگه انتصاب اختیار به نفس معنا نداره، این اختیار هم باید به اونجا انتصاب داده میشه. پس دیگه نمیدونم بگیم اینجا
ببینید باز در اینجا ما برمیگردیم ببینید، پس در اینجا ما یک اختیار داریم، نه اینکه در اینجا دو اختیار داریم یا اختیاری اصلا نداریم. در اینکه در اینجا اختیار داریم، چون عارف حتی در وجود خود اختیار را میبینه،
بالاخره در فکر خودش، در فکر خودش تصاحب طرفین را میبینه یا نمیبینه؟ با حق باشه مگه نمیبینی؟
با
خاطر
اصلا
چه
اختیاری نیست، همون مشیت حق اینجور بروز.
مشیت حق آیا الان در زمینه اختیار آمده یا نیامده؟ پس با جبر چه فرق می‌کنه؟
میگم که همون جبر یکی، طرف ظاهرش ما میگیم این کنم یا
همینی که میگیم به ظاهر میگیم اختیار. همینی که شما میگی فز ظاهر فرق میکنه این اختیار. مشیت حق میاد اینو آبی میکنی اونو سفید. خب شما مشیت حق نمیگید که یکیه، بالاخره این آبیه. خب مشیت حق برای اینی که آبیه یه مشیت دیگه هم داره که سفیده، یه مشیت هم داره قرمزه. درسته. حالا اینو میگیم مشیت حق یا در اختیار در این عالم تجلی پیدا میکنه یا همون مشیت حق بدون اختیار تجلی پیدا میکنه. اینو میگیم یک اختیار. یک اختیار یعنی دو اختیار نیست که خدا یک اختیار کند، یک اختیار هم ما داشته باشیم، یا این اختیار ما موافق با اختیار اوست یا اختیار ما مخالف با اختیار اوست. این نیست، یک اختیار در این عالمه و اون اختیار اجرای از می شود که تمام حوادث است و تمام امور است به احد طرفین، به یا طرف اثبات، طرف اثبات یا به طرف نفی. منتها اون اختیاری که داره در این عالم ظهور پیدا میکنه و میخواد عمل را در عالم ماده انجام بدهد، اونی که داره این را انجام میدهد یا با تحقق این مسئله در نفس بنده انجام میدهد یا بدون تحقق این حالت در نفس این بنده انجام میدهد. اونجایی رو که بدون تحقق این حالت باشه اسمش جبر میگذاری، اونجایی که با تحقق این حالت باشه اسمش رو اختیار میزنیم. لذاست که بنده این مطلب را به خود نسبت میده. اینی که به خود نسبت میدهد یعنی چی؟ یعنی با اراده و با فعل خود میبیند داره این کار را انجام میده. هیچ وقت فکر نمی کنی که این که من الان دارم انجام میدم این کار یا نه، این از این شود که باید ببینم که از اونجا چی حواله شده. خب بسیار خوب، این چی حواله شده؟ از این شود یا این که
همونش
حواله
نداره،
ها؟
همونش
حواله
نداره،
همونش
داره
فکر میکنه، همین
حواله
است دیگه، مدرم بهترین حواله همینی که ساوی سرویسش میکنه همینه دیگه. بله دیگه، اینا همه به این مسئله داره. اینی که الان در این حالت مخیر خود را میبیند، متوجه نیست که این مخیر دیدن اوست که داره به این کیفیت داره اعمال انجام میده و با این مخیر بودن و اختیار احد و طرفین بالاخره فعل خودش را اراده حتم و در خارج چیکار میکنه انجام میده. اینه، این رو نمیفهمه. یعنی انسان جاهل این معنا را ادراک نمی کند. از نظر فکری ادراک میکنه ولی از نظر حسی و وجدانی ادراک نمی کند مگر اینکه تبدل جوهری پیدا بکنه، یعنی این تغییر جوهری پیدا کنه و به این مطلب چیه؟ ذاتن برسه. یعنی ذاتن خود را و نفس خود را و ذهنیات خود را از می شود حضورتون که از می شود که اون از می شود ظهورات و مظهریت مظهره برای حق بدانه. این مطلب تا اینجا از می شود که تمام شد که این مقام، مقام اراده و مشیت حق. روایات در اینجا بسیار زیاده، روایاتی که از می شود که هست، روایاتی که شما برداشتید، از می شود که آوردید در اونجا که در این توحید علمی و عینی هست، از می شود حضورتون که اراده قدر و قضا و قضا، از می شود که این مراتب یا فرض بکنید که این روایات بسیاری که در همین توحید سبوه صدوق هست در باب اصول کافی، در باب علم و اینها، اراده و حق، علم و جهل و اینها در اونجا مطالب بیان میکنه، در این زمینه زیاده. با این بیان ما تمام این روایات توجیه میشه، یعنی این روایات جنبه برهانی به خود میگیره، یعنی در اونجا دیگه قابل برای تشکیک در اونجا چی نمیمونه. صحبت در اینجا در این مطلب باقی مونه. پس بنابراین اراده و مشیت انسان و اختیار انسان نسبت به این و بحث تکالیف و بحث عقاب و ثواب و تمام اینها به این کیفیت چه خواهد بود؟ این دیگه برای فرد. یعنی از نقطه نظر اراده حد فرقی نمی‌کنه. از نقطه نظر اراده از چرا اون فرض کنیم که مجبور خود را غیر از مختار می‌بیند و مختار خود را غیر از مجبور می‌بیند.
میشه گفت دو سیر تکاملی مختلف درش بار میشه.
بله.
کسی که در واقع اختیار خودش بار داره بلایی از اون شر هم صادق نمیشه، چون نسبت جهر میره کنار شر شر از اون صادق نمیشه.
خب همه فعل و فعل خدا میبینه دیگه،
نسبت صادق نمیشه.
بله صادق نمیشه.
کسانی که صادق میشه ازشون این به خاطر جهلشون هست که صادق میشه، خاطر که این حالت رو پیدا نکردن.
به طور کلی اصلا شر یه مسئله نسبیست دیگه، نسبت به نفس سنجیده میشه. هر قضیه شرعی نسبت به نفس هم دیده میشه و الا ممکنه شما فرض کنید که یک مسئله را نسبت به خودتون خیر بدانید و انجام بدید، اما در واقع این از کنم حضورتون که چی که در واقع هست مثلا یک آثار سویی عرفی مثلا داشته باشه، شما این رو صحیح مثلا بید.
یعنی
کسی داشته میگذشته از یه جا دیده رسیده سر یه بونه چاه و یه چهار رسیده گفته یه میخ بکوبیم اینجا، یه کسی میاد خرش رو میبنده، اسبش رو میبنده به این میره، یکی دیگه میاد میبینه یه میخه ممکن پایی که بخوره بیفته تو چهار میخو در میاد. بالاخره از نقطه نظر خارجی کدام یکی از اینها خیره و کدام شر هیچ کدوم، بسته به چیه؟ به نفس. حالا اگر یه کسی بیاد همین میخو به این نیت فرو کنه که یکی پاش بخوره بیفته این میشه شر، اما اون چه که در خارج شر نیست. ادا کشته شدن امام حسین کی گفته شر بود؟ اگه خوب هم بوده خیلی محض بود، اگه نبوده که این دم و دستگاه نبوده
شم. اگه واقعا
اگر شم واقعا میدونسته هیچ گناه نکرده،
نه گناه نکرده، اصلا ساده میشود کنه نمیشود.
چرا ساده شد؟ ساده میشود.
پس این جمله که من شنیدم که از تاها فرمونه کرد میرم آنچنان نسبت به رسول خدا متعبیده پس که باید قبل بود خیلی از خدا میگو بیه شمچی بکن توشی کمی من اگر نمونی توشی هم رسول خدا شدی شمچی نمیشد. این کار درسته؟
بله
انجام بود.
بله چرا انجام بود؟ یعنی اون هیچی غیر از این نمیبینه دیگه. یعنی اون خب واقعا وقتی کسی که ببینید این که میگن شمشیر بکن تو شیطان من، ما چون این مسئله را یه مسئله بدی میدونیم پس کنیم که میگیم آخ این الان مرد و از دنیا رفت و نمیدونم بدنش این طور شد و فلان شد و لذا چیز میدونیم این خیلی بد میدونیم. اما اگر نه ما این واقعا بد ندونستیم، ما این کمال دونستیم. بسید که فرض کنیم که اگر یه دکتری که آمپول میزنه به یه مریضی، خب این یارو دردش میاد، ولی این داره الان با یه ماده اینو از مرگ داره نجات میده. اگر اینطور باشه نه، و پس بنابراین خود این کار انجام میده و این اصلا به طور کلی دید انسان رو عوض میکنه. یعنی اصلا دید انسان رو نسبت به مساله ها تغییر میده که اصلا مرگ چیه، حیات چیه، مرض چیه، تمام اینا میشه چی؟ میشه خیر. و انسان خودش باید اصلا استقبال کنه، یعنی خودش به استقبال مرض بره، خودش به استقبال مرگ بره، خودش کسی که الان داره میره شهادت. واقعا الان فرض بکنید که امام حسین، این مثال رو من برای شما بزنم، اگر همونطوری که مثل شب عاشورا امام حسین نشون داد مقامات افراد رو به افراد، آیا دیوانه است کسی نره شهید بشه؟ یعنی دیوانه نیست؟ آیا دیوانه نیست؟ یعنی امام حسین بگه آه فردا اگر تو بری شهید بشی اینجا میری، مگه دیوانه باشه کسی نره؟ تا اینکه نه تو 10 سال دیگه عمر کنی یا یه هفته دیگه عمر کنی از کوب یافتی بمیری و جا دارم فرض کنی یه طویله تو بهش فرض کنی که بهت بدن و این حرفا. مگر یکی بگه من برای یه هفته موندن در این دنیا، 10 سال موندن در این دنیا برم تو طویله بهش، اگه طویله داشته باشه. اما این الان پسر پیغمبر داره فردا به من میگه جاد اینه، مگه دیوانه باشه نره؟ خب منتها این رفتن چیه؟ این رفتن یه شمشیر فرو کردنه، یکی فرو کن به اینجا میری تو بهش. و این فرو کردن مگه چی اشکال داره شرعا؟
یعنی
نه برای امیرالمومنین هست می‌فهمید.
خب همین حالا امیرالمومنین هم همین، امیرالمومنین در چه ذهنیتی این کارو انجام میده؟ اون اینو میبینه که وقتی که رسول خدا میگه این کارو بکن، هر کلام رسول خدا عین حقه، هم عین صلاح او، عین صلاح این و این. اگر بخواد تعمل بکنه، این تعمل از چی نشأت میگیره؟ از این نشأت میگیره که این امر رسول خدا جنبه مداهنه داره، بودنش بهتر از نبودنه، حالت عاطفی و رحمیت در اینجا آمده و داره. این چه جنبه؟ تمام اینا میشه چی؟ کسرت. و شخصی که این عمل انجام بده در وحدت محض.
کمال امام حسین هم از دریچه نفسش هم بود.
بله، کمال امام حسین هم بود. قطعا اگر امام حسین شهید نمیشد به اون کمالات نمیرسید. بالاخره یکم بعد این وسط پیدا بشه که دست و بالا بزنه دیگه، امام حسین رو برسونه کش به این حرفا رو جایی نزدید و نزدید و پخش کنید، از اینجا بیرون رو میکنن از
قوم
هم بیرون من کردن.
دو آقا چون آقای سر اصلا مسخطی میگفت خواهم باید هم سر چهاره ها دار بزن مسئله هم مطرح کنم.
خب حالا اون نکرد دیگه، رو دستور نیامد، میامد میکرد، اگه میامد دادشو میزد، نیاز به اجازه نداشت. ایشون فرمودن اون چرا که ما از ایشان میدانیم این کمی از بسیار اوست. ولی دیگه نمیدونیم اون چی چیه که بعد در اون یک سال به خودشون بود یا کمتر موقع آمدن ما به خون بود. من میخواستم آخر شهریور بود دیگه بیان خون از مشهد خواستم بیان. یکی از آقایان که دوتا مسئولین و اینها هست آمد به ازشون رفت گرفت که به اصطلاح بیاری رفت مرد مکین و وزیر مکین اسم معدب و ایشون به من گفتن که تأخیر بنداز رفتن تو، یه روز دیگه بمون، ایشون بخواد بیاد. امامون ایشون آمد و صحبت های متفاوتی میکرد از آقای حداد و اون طرف سوالات به اصطلاح چیزی هم داشت، اعتقادی هم داشت سوالات بسید. بعد یکی چیز بهشون گفت که آقا علت نوشتن روی مجرد چی بوده؟ شما روی مجرد نوشتن ایشون سرشون انداختن پایین و بعد در یه مدت در آمدن گفتن که آخر ما دیدیم تا کی باید حق مخفی بماند. بله، تا کی باید حق مخفی بماند و بروز و ظهور پیدا نکند. و این مرد حق خلاصه آمده است در اینجا و داره عمری را گذرانده و حالی داشته و چرا باید مشخص نشه، چرا باید حالاتش گفته نشه، چرا باید بیان نشه، چرا باید دیگران استفاده نکنن. بعد فرمودن تازه این مقدار کمی از بسیار بود. چرا که مالیشون بوده بله
انشاءالله از فردا لاتوات بود. بدانه بله در فهلات بدانه خیلی مستقبل اینجوری یاد